دوستان سکولاریته که با واژه سیکل کار دارد در اصل به یک دوره گذر، به یک عهد، به یک عصر، به یک زمان گفته میشد. روحانیون مسیحی میگفتند سکولاریته یعنی اون چه که میگذرد، اون چه که پانی میشود و اون چه پانی میشود و میگذرد درش اصلی نیست، بی اصل است. و مخالفین که کم کم به خود آمدند گفتند نه، درست اون چه میگذرد، اون چه میگردد تحول میابد، اصالت دارد، در اون چه میگذرد اصلی هست. این یک اصل است که در زمان میگذرد، درست نقطه مقابل اون حرف. این یک اصل است که در زمان، در هر برهه‌ای از زمان چهره گوناگون پیدا می کند. در تمام این چهره ها، صورت ها، این اصل هست، این تحول پیدا می کند. گذر تحول است. گذر فانی و بی ارزش نیست، بلکه بیان صورتیابی یک اصل در هر برهه‌ای از زمان است. تاریخ ارزش دارد به معنای دیگر، یعنی در هر برهه‌ای از زمان، در هر برهه‌ای از تاریخ، مقاطع مختلف تاریخ، همش در اینها اصل هست. این یک معنای کاملا دیگر به تاریخ و به زندگی در تاریخ میدهد. انسان در هر برهه‌ای از تاریخ دارای همون اصالت هست و به اون اصالت حق دارد چهره دیگر بدهد. این است که این اصالت یعنی چی؟ یعنی مرجعیت. هر دوره مرجعیت خودش رو دارد. حالا ما درست همین مرجعیت به علت داشتن اصالت مسئله بنیادی است. این است که در قرآن می آید که هر کسی دینی غیر از اسلام بپذیرد هرگز از او پذیرفته نخواهد شد. این آیه قرآن است. هر کسی دینی غیر از اسلام بپذیرد هرگز از او پذیرفته نخواهد شد. درست این مسئله با مرجعیت و اصالت کار دارد. چطور؟ دین را باید یک مرجع بپذیرد. دین یک آموزه است، یک تعلیماتی است، احکامی است، بینشی است که باید یک مرجع بپذیرد، یک مرجع خارج از انسان. این مرجع مقتدر فقط یک دین، یک بینش، یک آموزه، یک ایمان را میپذیرد. دیگر هیچ آموزه و بینش دیگری را نمیپذیرد، منحصر میکند. معنای این جمله این است. شما با این دین و با این آموزه و با این ایمان حق زندگی کردن در این اجتماع، در این کشور رو دارید. معنای این جمله این است. از اونجایی که دین لا رتبون و لا یابسون الافی قرآن المبین یا قرآن الکریم، یعنی چی؟ یعنی همه چیز در این بینش هست. دین معنای بینش و علم را دارد که فراگیر است، از الف تا یا در این هست. شما وقتی این بینش را پذیرفتید حق ندارید تغییر بینش بدهید، چون که فقط یک بینش را میپذیرد. حق تغییر این بینش به یک بینش دیگر را ندارید، یعنی حق تفکر آزاد را ندارید. در فرهنگ ایران دین اصلا چنین معنایی ندارد. ببینید واژه ها را، اصطلاحات را، همه را در یک رنگ نپذیریم. وقتی دین میگوییم مقصود این نیست که همه از دین یک چیز را میفهمند. در فرهنگ ایران اصلا دین هنچی معنایی نداشته است. دین را در فرهنگ ایران یک مرجع مقتدر معین نمی کند. پذیرفتن و نپذیرفتن هیچ مرجعی معیار و معتبر نیست. وقتی دم از فرهنگ ایران میزنیم فراموش نشود ربطی به زردشتیگری و الهیات زردشتی و دین زردشتی ندارد. این فرهنگ ایران است، این یه چیزی کاملا جداگانه است. دین بینشی زایشی در فرهنگ ایران از فطرت و بن هر انسان. اصلا معنای دین هنوز در کردی یعنی دیدن و بینش، و معنای دومش یعنی آبستان، و در اوستا اصلا معنای دین رو به معنای مادینگی، اصلا حاملگی میپذیره، معنا میده. اصلا چنین معنا رو داره. هر کسی معنا چیز، هر که چیزی به بینشی دیگر آبستان است. در اسلام وحدت اجتماع، وحدت اجتماع درست با همون معین میشد که چی؟ یک مرجع مقتدر فقط یک دین رو میپذیره. وقتی همه ایمان به این آوردن و شهادت دادن، این و یک اجتماع درست از همدینان درست میشود و این یک نوع وحدتیست. حالا این وحدت ویژگی های خودش را دارد دیگر، ولی فرهنگ ایران چنین وحدت اجتماعی رو، چنین اجتماعی رو نمیپذیرفته است. وحدت اجتماع در فرهنگ ایران قبولیت از یک مرجع مقتدر نبوده است. یک مرجع مقتدر فقط یک دین را، ایمان به یک دین را از ما میپذیرد و این به وسیله این در اسلام یک وحدت اجتماعی درست میشه. و این درست است که با زور همه رو تهدید میکنن یا اجبار میکنن یا به زور یک تعلیم میدهن، تعلیم همه رو قرآن خوان میکنن، همه رو دارنده یک بینش میکنن که با دارای یک شیوه تفکر میکنن، به دین ترتیب وحدت اجتماعی درست میکنن. این یک نوع ایجاد اجتماع است. ولی فرهنگ ایران علاقه و ایمان و اعتقاد به چنین وحدتی در اجتماع نداشته است. وحدت کلمه را یک چیز حجب و پوچ و غیر انسانی می دانست. وحدت اجتماع در فرهنگ ایرانی از همپرسی میان انسانهایی که خودشان دین خودشان را میزایند معین می شود. این بینش ها با هم همپرسی می کنند. یعنی چی؟ یعنی با هم می جویند. اینها بینش هایی نیست که آخرین بینش باشد، بلکه بینش های با هم جوینده است. اساس آبستن بودن، چون که این زایش از تاریکی است، هم معنا با جستجوست، جستجو هم همیشه کورمالی در تاریکی است. جویندگی یک نوع آبستنی در بینش. پس وحدت اجتماع در فرهنگ ایران به گونه دیگر است. دین غیر از اینه که یک مرجعی اون را بپذیرد یا نپذیرد، و اگر نپذیرد انسان را از جامعه یا مطرود یا طرد بکند یا بکشد، از این که بگذریم، اصلا دین را انسان نمیپذیرد. چیزی نیست که من از کسی بروم این دین یا اون دین یا اون دین را بپذیرم. دکان بقال عطاری نیست که من بروم دین را از این یا از این یا از اون بپذیرم. نه، اصلا دین یک امر پذیرفتنی از انسان نیست. از هیچ کس دین را نمیپذیرم، حتی کسی که خودش را الله یهوه پدر آسمانی بدانه، از هیچ کس دین را نمیپذیرم. حق به زایش بینش از فرد انسان را هیچ کس با چنین التیماتیمی نمیتواند بگیره. دین پذیرفتنی نیست، دین زایشیست. این فرهنگ ایران، دین یک امر پذیرفتنی و انتخاب کردنی نیست. من بین این و آن دین، بین این آموزه و اون آمیزه بر نمی گذینم. نه اینه که حق گذیدن نداشته باشم، نه، اصلا بینش حقیقی چیزی نیست که من برام در خارج بین این و آن پیدا کنم یک چیزی، بلکه بینش حقیقی این است که من خودم، ببینید اینجا مرجعیت چیست، من خودم مرجعم، من خودم باید این را بزایم. این است که مولوی و سایر سرایندگان و اندیشندگان بزرگ این فرهنگ ایران به شیوه لطیف و نرم این فرهنگ پاسخ به این ادعای قرآن می‌دهند و کاملا با لطافت اون این حرف را رد و نفی میکنم. مولوی میگه چی؟ مولوی میگوید تو کی در این زمیرم. همینجا بحث آبستنی نکردیم. تو کی در این زمیرم که فزونتر از جهانی. این چیز که در ضمیر از جهان، از کل جهان افزونتر، این بهمن است. بهمن است که تبدیل می شود به مرغ چهار پر. این بهمن که اصل دین باشد، خرد مینوی، آسان خرد، خرد سامانده، این در هر انسانی هست. این مرجع است، این مرجع نهایی است. نه اینی که از کسی پذیرفته نخواهد شد، چون این مرجعی رو، اصلا مرجعیتی رو فرهنگ ایران قبول نمی کنه. تو کی در این زمیرم که فزونتر از جهان. تو که نقطه جهانی، ز چه نقطه می جهانی؟ می گوید تو که نقطه زاینده جهان هستی، تو بگو از چه نقطه می جهی؟ یعنی جهیدن به معنای زهش است، همین یک واژه است. زهش یعنی تراویدن آب از سوراخ‌های چشمه، یعنی انبساق. یعنی چی؟ یعنی این مرجع ایمانن است، زهیشیست، جهیشیست، انبساقیست، این ترانسندنس نیست، از فراسو نیست، یک مرجع فراسو نیست. این مرجع فراسو را فرهنگ ایرانی اصلا نمیپذیرفته. وقت این رو توضیح میداد، میگوید این مرجع درونی در بن هر انسانی، میگوید به این خطاب میکند، تو قلم به دست داری و جهان چو نقش پیشت، تو تنها نقاش هستی، نقاش جهان، جهان یک نقش است، تو جهان، تویی که جهان را نقش میکنی، تویی که جهان را به وجود میاری، شکل میدهی، پیکر میدهی، میتراشی، تویی که ارزش میدهی، تویی که معیار هستی، تویی که میزان هستی، تو قلم به دست داری و جهان چو نقش پیش است، صفتیش مینگاری، صفتیش میستانی، تو یک ارزشش میدهی، یک ارزش ازش میگیری. این ضمیر، این ضمیر واژه‌ای است که ضمیران، زیمران، این رو به شاه اسفران، به ریحان میگویند، که این همانی با سیمرغ داشته است. در کردی به سیمرغ سیمر میگویند. این اس ضمیر یکی از اسهای سیمرغ بود که مرغ چهار پره مولوی باشد، که این چیز مرغ چهار پر نخستین پیدایش بهمن است. این اصل دین، بینش جهانی که در هر انسانی هست، این تبدیل می شود به مرغ چهار پر که انسان می تواند با آن معراج بینش برود. تویی که صفت های جهان را می ستانی، جهان را با صفت می کنی، یعنی می آفرینی، یعنی شکل می دهی، و تویی که اون شکلی را که قرآن یا تورات یا انجیل به آن داده است می دیری. این ارزش دهنده تویی، تو مرجعی، نه قرآن، نه انجیل، نه تورات، نه کتب و مقدس دیگر. حالا این پاتوخیست که مولوی با کمال لطافت به اون آیه قرآن میده. حالا حافظ که سراینده بزرگ دیگر هست در این فرهنگ، به شیوه دیگر پاتوخ میده. به جای اون جمله که هر کسی دینی غیر از اسلام بپذیرد هرگز از او پذیرفته نخواهد شد، او میگوید که هر که خواهد گو بیا او، هر که خواهد گو بیا او، هر چه خواهد گو بگو، هر که خواهد گو بیا او، هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان در این درگاه نیست. اینجا کسی نیست که کسی را بیرون بیاندازد، اینجا کسی نیست که دربان جلو در باشد نگذارد وارد بشی، بپذیرد یا نپذیرد و دست رد به سینه تو بزند. اینجا کسی حاجب نیست که تو بخوای با حقیقت رابطه مستقیم بگیری جلوت را بگیرد، حاجب و واسطه نیست. این درگاه، در فرهنگ ایران معنای خیلی ژرفی داشته است. در بن یک ساختمان شمرده می شد. این باید تصاویر فرهنگ ایران را شناخت تا معانی این حرف ها را بهتر دریافت. این جای ورود اینی که میگویند یک چیز را افتتاح کرد، گشود، این به یک معنای خیلی کهن برمیگردن و اون این است که به آستانه در کواد یا فروردین بود. کواد و فروردین معانیشون چیه؟ معانیشون آغازگر و نو آفرین و بن هست. اینها در سجستانی سیستانی به قول ابو ریحان بیرونی به ماه اول کواد میگفتن، ما ها میگویم فروردین، اونها کواد میگفتن. کواد معناش یعنی همون قباد ماست، یعنی آغازگر و نو آفرین. در معنای کل رو داشت، چون که بن در فرهنگ ایران همیشه بن یک چیز کل اون چیز رو مشخص میزن. شما وقتی بن یک چیز رو میشناسید کل اون چیز رو میشناسید. این بود که بن جهان خداست، یکی از معانیش. این بن فوق‌العاده عمده، بن یک خانه، در خانه بود. در این درگاه هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو. در اینجا کسی نیست که با پذیرش و نپذیرش حق عضویت در یک اجتماع را به کسی بده، چنین مرجعی وجود نداره. حالا ما این در میبینیم که در چند صد سال بعد همین حرف را صاحب به شیوه دیگر پاسخ به قرآن میدهد. میگوید در کعبه ز اسرار حقیقت خبری نیست، در کعبه ز اسرار حقیقت خبری نیست. این زمزمه از خانه خمار بلند است. ما از دید اسلامی آقای جایی که شراب فروشیست، خب اینجا محل فسق و فساد و فجور است، خیلی خوب، این مرد این حرف را روی شاید خوشمزگی زده است، یک نکته لطیف گفته است که این زمزمه حقیقت در خانه خمر فروش و شراب فروش بلند است. این که نمیشه در خانه فسق و فجور حقیقت باشه. درست او ببینید این شوخی کردن، لطیفه گفتن. چرا؟ سعدی طیبات میگوید، لطیفه گفتن. چرا همه اینها لطیفه میگوید، شوخی میکنه؟ شوخ، واژه شوخ که در اصل به معنای زیبایی است، این اسم سیمرغ است. در کردی سپیدار که سپندادار باشد، یعنی درخت سپندا، یعنی درخت سیمرغ، به این میگوین شوخ. این شوخ است، خدا شوخی میکنه. خدا لطیف صحبت میکنه، نه چماق بردارد همیشه تهدید کنه. مثل قرآن تمامش تهدیدیست. لهجه قرآن رو، این رو میگن حافظ قرآن، برای خاطر چی؟ مردم زمزمه حافظ رو گوش میدن، چون که در قرآن همیشه یک چماق قرنده داره. این چماق قرنده همیشه در همه صداش از همه مساجد و مناره ها بلند است. در مقابل اون چماق، در مقابل اون رعد و قرش تهدید کننده، همیشه زمزمه حقیقت رو میشن. حالا این مسئله، این در خانه خمار بلنده است، این خیلی مهم است. برای خاطر اینه که خمر که شراب باشد، که باده باشد، این نام خدای ایران بوده است. خدا شراب است. اولین پیدایش سیمرغ رام است. رام چی بوده است؟ بهرام خدای موسیقی و شعر و رقص و شناخت بوده است. همه این چارتا با هم دیگر آمیخته با هم. حالا نام یکی از نامهای رام باده نوشین یا نوشین باده است. یکی از نامهای سیمرغ که ماه باشد بکمز است، که هنوزم در ترکی و در آثار اسدی نامه و شاهنامه بکمز یا بکماز، بکمز یعنی خدا، مز یعنی ماه، بک یعنی خدا، خدای ماه، خدای ماه سیمرغ بود. باده، خدا باده است. انسان تخمیست که این آب را، این باده را که نوشید از این چی ایجاد می شود؟ از این حقیقت ایجاد می شود. این به کلی معناش، برای این خاطرت که می گفتن باده را که کسی خورد راستی درش ایجاد می شود، دلیر می شود راستی را بگوید. باده معنای فرو کوفتن غم و اینها را نداشته، باده معنای راستی را داشته است که برابر بوده است یا این همانی داشته بوده است، این همانی داشته بوده است با حقیقت. حقیقت در اثر نوشیدن آب از این تخم انسان می شکوفت، معناش این بوده است. برای این خاطر میگوید این زمزمه از خانه خمار بلند است. حقیقت زایشیست، رویشیست، چه الله بپذیرد چه نپذیرد، این فرهنگ ماست. ببینید کاه هرگز به ژرف دریا نمیرسد و منکر آن میشود که دریا ژرف است. ولی سنگ سنگین است که به ژرف دریا میرسد. سود خواندن در تعداد و حجم کتابخانی است. این نیست که ما 500 تا کتاب بخونیم، هر روز یک کتاب بخونیم، این ارزش ندارد. بلکه به ژرف روی در یک نقطه یا در یک اندیشه است. اگر در یک اندیشه کسی درست فرو برود و اون را دقیقاً بگسترد، این با ارزشتر از خواندن 100 تا کتاب است. اندیشه های مایعی و کلیدی بسیاری در فرهنگ ایران اینجا و آنجا پراکنده است. اینکه روشن فکران ما از آنها بیخبرند برای چیز؟ برای خاطر اینکه سنگینی برای ژرف روی ندارند، نیروی گسترش اون اندیشه های ژرف را ندارند. ما همه اندیشه های ژرف را داریم، خیلی ژرف‌تر از اندیشه هایی را که امروز در غرب به ما ارائه داده می شود یا قرآن به ما ارائه داده. هگل در کتاب درباره کتاب منطقش میگوید که این کتاب، یعنی این کتاب منطق که من نوشتم، گسترش 100 جمله هراکلیت است که از او باقی مانده است. استاد من در توبینگن میگفت که من در عمرم تا اون موقعی که به ما تدریس میکرد 10 بار این کتاب رو خوندم، هر بار چیزی دیگری فهمیدم. حالا ببینید از اون 100 جمله که شما بخونید میخواهید گفت که این که تئولوژیست، این از همین 100 جمله منطق خودش را ساخته است. برای آزمایش شما این 100 جمله را میان روشن فکران ایران پخش کنید و از آنها بخواهید که برداشت‌های خود را از آنها بگویند. به یقین اغلب آنها این گفته‌ها را خرافه یا پوچ یا کمبه‌ها خواهند شمرد. کتاب‌ها و مقالاتی که در غرب در باره این صد جمله و هراکلیت نوشته شده است بی نهایت زیاد است و همین صد اندیشه که در ظاهر چیزی به نظر ما نمی آید جهان اندیشگی را در غرب معین ساخته است. همین هراکلیت یکی از بنیادگذاران فرهنگ غرب است با همین صد جمله‌اش. اگر کسی سنگینی سرم را داشته باشد و توانا به گسترش ایده داشته باشد، ببینید یک تفکر این نیست که ما بیایم کپی بکنیم، این افکار غربی ها را بخونیم همه را رونوشت برداریم اسمش را بگذاریم پست مدرنیسم، این را بگذاریم آینده نگری، اینها همه ادا و اطوار بیگانگان را در آوردن هست. اینها همه تقلید تازه است. سابقا ما از آخون تقلید میکردیم، از قرآن تقلید میکنیم، حالا از اینها تقلید میکنیم. این به خود آمدن نیست، این اصیل شدن نیست، این مرجع شدن نیست. اگر ما این نیروی مرجع خودمون رو، همین نیروی این اون چیزی رو که فرهنگ ایران بهمن میگو که اصل زاینده بینش بود، این رو در خود بسیج بکنیم، وقتی میبینیم که این شعر حافظ بیان اوج آزادی خواهی در فرهنگ ایران است. حافظ شناسان ما که کارشان در این خلاصه شده است که هر بیتی از او را با زور به آیهی و حدیثی بچسبانم، تضاد اندیشه های او را با قرآن نادیده میگیرم. اصلا همون تنین این اشعار متضاد با قرآن است و با یافتن چند اصطلاح قرآنی در اشعار او، او را مسلمان میشمارم و اندیشه های او را زاده و برآمده از اسلام میدانم، چون از فرهنگ اصیل ایران این آقایان بیگانه. همین بیت که خواندم به تنهایی خط بطلان به همه این ادعاهای بیهوده میکشد، چون در قرآن به صراحت میآید که اگر کسی به دینی غیر از اسلام ایمان آورد هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و من ین بقى غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، این در سوره آل عمران است. ببینید این حرف هایی که میزنن در قرآن هست لا اکراه فی الدین و اینها، یک بخش جزئی از آیه را میخوانن، این صحت ندارد. اینها هم خودشان را میفریبند و به خودشان دروغ میگن، هم به ملت دروغ میگن. الله آزادی انسان رو در قبول ادیان با همین عبارت به کلی نابود میسازد. الله فقط یک امکان برای داشتن دین یا ایمان آوردن به دین به مردمان میدهد. البته کسی که یک امکان دارد مجبور است و اکراه ویژگی مجبور بودن است. چنین ایمان اجباری به این اندیشه باز می‌گردد که فقط یک حقیقت و حق وجود دارد، طبعاً همه جهان باید به آن ایمان آورد، چه با شمشیر چه از راه دعوت و تبلیغ، که البته اسلام در این راه دعوت و تبلیغ هیچ نوع از همون نقطه شروع نداشته است و ندارد و نخواهد داشت. در فرهنگ ایران خدا انسانها را برای ایمان به دینی یا ایدئولوژی نمیپذیرد و رد و طرد نمی کند. دوستان این سخن را امروز در همین جا به پایان میرسانم و امیدوارم که مسئله رابطه مسئله سکولاریته با اصالت خرد بینش انسان در زمان روشن شده باشه، چون که این خرد در زمان، تفکر در زمان، این زمان تاریخ اندیشیدن، بیان فنا بودن اندیشن نیست، بلکه بیان پیدایش اصالت خرد انسان در تاریخ است. این است که ما باید تاریخ تحول اندیشه ها را در تاریخ خودمان و در تاریخ دنیا با ارزش بدانیم و فکر نکنیم که انسان ها در دوره های پیشین همش کودکوار و بدویوار اندیشیدن. در این همه در هر زمانی این اصالت اندیشه به نوعی بوده است و ما بایستی این اصالت اندیشه را در هر دوره پیدا کنیم و بشناسیم و ارج بدهیم.